فإن قيل
أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجهل في موضوع المجهول؟ قلنا نعم، ولكن ظاهر الحديث إن المرفوع والمعلوم شيء واحد، بمعنى إن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد، فإذا افترضنا أن العلم بالجهل مأخوذ في موضوع المجعول فهذا معناه أن العلم لوهذا متعلقا بالجعل، وإن الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل، وهذا خلاف ظاهر الحديث، فلا بد إذن من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول. خب بس در معناه رفع ما لا يعلمون بود، كإن معناه رفع ما لا يعلمون رو بدانيم. میگه بله، خداوند متعال برداشته چیزی را که نمیدانیم. مراد از این برداشتن چی برداشتنیه؟ برداشتن واقعیه، یعنی حکمی که مشکوکه اونو واقعا برداشته، یعنی اصلا جعل نکرده همچه حکمی را. و این اگر باشه لازمش اینه که پس حکم برای کی جعل شده؟ برای کسی که میداند. برای کسی که نمیداند حکم جعل نشده. این معنایش اینه که حکم مختص به عالم باشد، یعنی اول علم و حکم پیدا کنی تا حکم برای جعل بشه، و این محاله. و لذا باید مراد از رفع رفع ظاهری باشد، که اگر حکم را نمیدانی ظاهرا برایت برداشته شده، نه اینکه در واقع اون حکم اصلا جعل نشده باشد. برای اینکه اگر رفع واقعی باشد لازمش اینه که اخذ شده علم به حکم در موضوع خود حکم، و یا جمله محالاته. بعد فإن قیل می فرماید که درسته، بقیه علمایی را محال می دانند اخذ علم به حکم را در موضوع خود حکم، ولیکن مرحوم شهید صدر قبلا یه جواب فرمود که نه، علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ بشد محال نیست، برای اینکه حکم دو مرحله دارد، دو مرتبه دارد، مرتبه جعل و مرتبه مجعول. مر علم به مرتبه جعل اخذ بشد در موضوع مرتبه مجعول هیچ اشکالی ندارد. خب پس اگر اونجوری، اینجا هم همینجور بگو کسی که نمیداند جعل را، مجعول برای جعل نشده، مجعول برایش نیست. نه اینکه کسی که نمیداند مجعول را، مجعول برایش نیست تا بگود این محاله، بلکه کسی که جعل را نمیداند مجعول برایش نیست. با این که حکم دو مرحله دارد، مرحله جعل و مرحله مجعول، اینجا هم رفع واقعی مراده. کسی که جعل را نمیداند مجعول واقعا برایش مرفوع شده، و این اشکالی هم نداره، نفی حکم واقعی میکند، اصلا میگه در واقع وجود ندارد. و با این بیان شما چرا اینه اینجا پیاده نمی کنید؟ نمیگین که اینجا هم رفع واقعی مراده؟ ایشان میفرماید در جواب که نه، اینجا ظاهر روایت اینه که مرفوع با معلوم یکیه، رفعه برداشته شده. چی برداشته شده؟ همون چیزی را که نمیدانیم، یعنی همون که متعلق علمه همون برداشته شده. خب اگر متعلق علم جعل، باید خودی جعل برداشته شود، اگر متعلق علم مجعول، باید مجعول برداشته شود. نمیشه که مرفوع مجعول باشد و عدم العلم به جعل تعلق گرفته باشه. اینجور خلاف ظهور روایته. وقتی مراد از مرفوع و معلوم یکی شد، اون وقت این جواب سابق ما اینجا نمیاد، پس رفع واقعی در این حدیث محال میشود. اینه بخوانیم تا برسیم به اون شبهه دیگر. فإن قيل، اگر گفته شود که اولستم، آیا نبودین شما که قلتم، فرمودین به امکان اخذ العلم بالجهل، بر این که ممکنه اخذ بشد علم بجهل در موضوع مجعول، و این شما برخلاف مشهور علما قبلا بیان کردین، گفتین که حکم دو مرحله دارد، مرحله جهل دارد و مرحله مجعول دارد. مرحله جعل فرض فرمایین که اینه که میگیم حج برای قانون وجوب حج جعل شده، این جعل، ولی برای من مربوط نیست، من وقت مستطع شدم برای من اون وجوب فعلی میشود، اینه میگن مرحله مجعول. خب هر کسی که علم به قانون جعل ندارد برای او حج واجب نیست، اینجور میشه، این مسئله نیست. خب علم به جعل اخذ شده در موضوع مجعول، اگر علم به جعل نداشتی مجعول برایت نیست، نه اینکه جعل نیست، جعل ممکنه باشه، ولیکن مجعول برایت نیست، اشکالی نداره. میفرماید که نه، این جواب ما در ما نحنفی نمیاد. قلنا، میگیم ما نعم، اینو ما قبلا قبول کردیم که علم به جهل اخذ بشد در موضوع مجهول، ولیکن ظاهر الحدیث، ولیکن ظاهر این روایت مبارکه این است که ان المرفوع والمعلوم شیء واحد، مرفوع و معلوم شیء واحده، یا مرفوع و معلوم هر دو تا مراد جعله یا هر دو تا مراد مجعوله. به این معنا، به معنا ان الرفع والعلم، رفع و علم یتبادلان و یتواردان علی مرکز واحد، هر دو تا بر یه مرکز وارد می شود و تبادل می شود. و وقتی مرکز هر دو تا یکی شد، فاذا افترضنا، زمانی که ما فرض کنیم ان العلم بالجعل، علم به جعل اخذ شده در موضوع مجعول، معناش اینه که مرکز علم شد جعل و مرکز مرفوع شد مجعول، یعنی اگر علم به جعل نداری مجعول نیست، و این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه اگر علم به جعل نداری خودی جعل مرفوع، نه اینکه مجعول مرفوع باشد. فهذا معناه، معناش اینه ان العلم لوهذا متعلقا بالجعل، علم لها شده متعلق به جعل. خب که اگر علم به جعل نداری چی مرفوعه؟ مرفوع چیه؟ خود همون جعل یا مرفوع چیزی دیگر؟ و ان الرفع انما هو رفع للمجعول، که اگر علم به جعل نداری مجعول برایت نیست، نه اینکه جعل برایت نیست. انما هو رفع للمجعول به تقیید این مجعول بالعلم بالجعل. و اینجور اگر معنا کنیم روایت را، و هذا خلاف ظاهر الحدیث، و این خلاف ظهور روایت میشد، باید متعلق علم و متعلق رفع شیئه واحد باشه. شیء واحد اگر شد محاله، محاله که علم مجعول در موضوع مجعول اخذ بشه. و کذالک العلم، و همچنین علم همینجوری. فلا بد اذن، در این هنگام لابد است من افتراض ان الرفع يتعلق بالمجعول، رفع تعلق به مجعول گرفته، علمم تعلق به مجعول گرفته باشد، و کذالک العلم باید تعلق به مجعول گرفته باشد. فکأنه قال، معنای رفع ما را یعلمون اینجوری میشه، کأنه مولا اینجور گفته، قال الحکم المجعول، حکم مجعول مثل حرمت شرب توتون، همین مجعول مرفوعه، این حرمت مرفوعه، حتی یعلم به، تا اینکه علم به این حرمت به این مجعول پیدا کنی، اون وقت علمم به مجعول تعلق گرفت، رفعم به مجعول تعلق گرفت. وقتی اینجا شد این میشه محال، و علی هذا الاساس یتعینو، بنابر این اساس ای چون که محاله که علم به مجعول در موضوع مجعول اخذ بشد، و بنابر این اساس یتعینو حمل الرفع علی انه ظاهریون، بر حمل کنیم رفع را بر ظاهری نه بر واقعی، یعنی اگر علم به حرمت نداری این حرمت ظاهرا برداشته شده، نه اینکه واقعا برداشته شده باشد. و الا واقعا اگه برداشته شده باشد معنایش اینه که حرمت مختص به عالمه و این محاله. ولا بله، و الا لزمه، و الا اگر اینجور نگیریم که رفع واقعی بگیریم نه رفع ظاهری، لازم اخذ العلم بالمجعول قیدا لنفس المجعول، لازم میاد که اخذ بشد علم به مجعول قید و در موضوع خود مجعول قرار بگیرد، و هو محالون. خب تا اینجا تموم شد مرحله اول حدیث، معلوم شد که مرادی از رفع ما لا یعلمون رفع ظاهریه نه رفع واقعی. خب حالا که رفع ظاهریه، این حدیث دلیل شد بر براءت، منتها بحث در اینه. خب شما میدانین در علم اصول اون که مسئله اصولیه، براءت در شبهات حکمیه باید جاری بشه، یعنی براءت از حکم کلی، مجتهد وقتی شک میکند براءت از حکم کلی جاری کند، اما براءت از احکام جزئیه‌ای مربوط به علم اصول نیست. خب این حدیث رفع آیا شبهات حکمیه را شامل میشود تا دلیلی بر براءت شود، یا نه این فقط مختص به شبهات موضوعیه؟ اگر مختص به شبهات موضوعیه شد دیگه ای اصالت البراءت از مسئله علم اصول خارج می شود. مهم اینه که باید این ثابت کنیم که این رفع ما لا یعلمون شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو تا را شامل می شود. از ثانیه شبهه دوم، ان الشک فی التکلیف، شک در یک تکلیف در یک حکم، تارتا یکونو علی نحو شبهه الموضوعیه، گاهی بر نحو شبهه موضوعیه، مثل چی؟ کشک فی حرمت المایع المردد بین الخل و الخم، مثل شک کنیم در حرمت این مایعی که مردد بین خل و خم. خب اصل حکم کلی رو که میدانیم، خل حرامه، خل حلال خوردنش، خمرم حرام، خب حکم شرعی قانون کلی رو میدانیم، ولیکن این لیوانی که دست ما نمیدانیم که این خله یا خم، پس شک در حکم این لیوانی بالخصوص داریم، در اصل کلی شکی نداریم که خمر خوردنش حرامه، خلم خوردنش جایزه. اینجا اگر از این لیوان برای اجاری کنیم، این مربوط به علم اصول نیست، یه دانه حکم جزئیه. اینه میگن شبهه موضوعیه. چرا این شبهه موضوعیه میگه؟ برای اینکه شک در حرمت و حلیت این لیوان منشأش اشتباهی در موضوعش نمیدونیم که این کاسه کاسه خمره یا کاسه آبه، و الا اصل حکم خوردن آب را میدانیم، خوردن خمر را هم حکم کلیش را میدانیم. اینه میگن شبهه حکم موضوعیه. و گاهی اینه که نه آقا، یکونو شک یکونو علا نحو شبهه الحکمیه، شک بر نحو شبهه حکمیه. اصل قانون کلی اسلام را نمیدانیم در این ارتباط. مثل گوشت خرگوش، کلیه گوشت خرگوش نمیدانیم در دین اسلام حلاله یا حرام. اینه میگن شبهه حکمیه. یا اصل شرب توتون نمیدانیم در دین اسلام حلاله یا حرام، اینا رو میگن شبهه حکمیه، که اصل قانون کلی اسلام مورد شبهه ما شک ماست، نمیدانیم چی. که شک فی حرمت لحم الارنب، گوشت خرگوش مثلا، اینه میگن شبهه حکمیه. اون که در علم اصول ما از براعت بحث میکنیم، براعت در کجا؟ براعت در شبهات حکمیه، که مجتهد میخواد اجتهادش را تمام کند، اون شبهات کلی کلی که حکمش را نمیداند با براعت ثابت کنه. و الا این لیوان حلال یا حرام کاری به مجتهد نداره. از مجتهد سوال کنیم، میگه برو خودت فحص کن ببین این لیوان خمره یا آب، اگر آب حلاله، اگر خمره حرامه. شبهات موضوعیه ارتباطی به مجتهد نداره. کار با سنی چی داره؟ ما فعلا کار شیعه را درست کنیم تا ببینیم که چی میشه. بله. و علیه فررفع الظاهری فی فقرت رفع ما لا یعلمون، پس رفع ظاهری در فقره رفع ما لا یعلمون، که در مرحله اول ثابت کردیم که مراد از رفع رفع ظاهریه نه رفع واقعی. حالا این رفع ظاهری مربوط به شبهه حکمیه یا هر دو؟ اگر مربوط به هر دو شد، دلیلی در ما نحنفی می شود. اگر مربوط به شبهه موضوعیه شد، از علم اصول براعت خارج میشه، یک قاعده جزئی فقهی می شود. فی فقرت رفع ما لا یعلمون قد یقالو به اختصاصه به شبهه الموضوعیه. سه قوله، یک قولی گفته این رفع ما لا یعلمون مختص به شبهه موضوعیه، پس از علم اصول خارجه. در علم اصول چند تا اصل داریم؟ اون وقت میشه سه تا اصل، استصحاب و تخییر و اشتغال. دیگه براعت در علم اصول نداریم، برای اینکه براعتی که داریم مربوط به شبهات موضوعیه. یک قول، و قد یقالو به اختصاصه به شبهه الحکمیه، گاهی گفتن که نه، این براعت مختص به شبهات حکمیه و اتفاقا در شبهات موضوعیه جاری نمیشه، این مختص علم اصوله. این دو تا قول. سلام علیکم. قول سوم گفتن که نه آقا، این براعت چنان خدا پدر و مادرش را رحمت کند، چنان به درد میخورد که هم در شبهات حکمیه جاری میشه و هم در شبهات موضوعیه. و قد یقالو به عمومه لکلت الشبهتین، و فعلا نظر فقها این سومی ها، مختار فقهای فعلی و مراجع فعلی این نظر سوم مراده، میگه این رفع ما لا یعلمون هم در شبهات حکمیه جاری میشه و هم در شبهات موضوعیه. حالا دلیل این سه تا قول رو بخوانیم. اما الاحتمال الاول، احتمال اول که رفع ما لا یعلمون مبال مختص شبهات موضوعیه باشد، فقط استدل علیه به وحدت سیاق، استدلال شده بر این قول اول به واسطه وحدت سیاق، چون در این حدیث نه فقره بود، رفع مستر رو الیه، رفع ما اکره علیه، رفع دیگر چی، رفع الخطا، رفع النسیان، رفع ما اکرهو و مسترو و ما لا یعلمون. خب هر چیزی که از مکرهو و ما اکرهو و ما مسترو الیه، مراد از اون مایی که در مسترو و ما اکرهو هست، هر چیزی که از اون ما اراده شده، از رفع ما لا یعلمون هم باید همو اراده شود. اینه میگن وحدت سیاق. یعنی در این روایت ما سه تا مای موصول داریم، هرچی از اون دو تا مای موصول اول اراده شده، از مای موصول سوم باید همو اراده شود. و حالان که از اون دو تا عمل خارجی اراده شده، رفع مستر رو اله برداشته شده، چی برداشته شده؟ اون عمل خارجی که شما بهش مستری، او برداشته شده. خود در مالای علمون هم بگو برداشته شده. اون عمل خارجی که شما نمیدانید، این میشه مختص به شبهات مدرن. یعنی اون لیوانی که نمیدانید خمره یا آب یا سرکه، ای برداشته شده، این میشه شبهات موضوعی. اما در شبهات حکمیه شک در عمل خارجی که نداریم. در لحم ارنب میدانیم این گوشت گوشته خرگوش، گوشت خرگوش بودنش که شک نداره. خب وقتی شک نداریم، پس شک در عمل خارجی نیست. شک در چی آقا؟ در حکم کلیشه، که اصل در اسلام حکم کلی گوشت ارنب چیه. اونجا باید مراد از اگر این مولا یعلمون شبهات حکمیه را شامل بشد، مراد از ما باید عمل نباشد، باید مراد از ما حکم باشد برداشته شده. اون حکم کلی که شما علم بهش نداریم. و حالا که از ما اکرهو و مستر رو عمل اراده شود، از رفع ما لا یعلمون حکم اراده شود، ای خلاف وحدت سیاقه. فقد استدل علیه به وحدت سیاق. وحدت سیاق، سیاق نظم اسم موصول که ما باشد در این فقرات متعدده، نظمش واحده. از من الواضح، زیرا که جمله واضحات است، ان المقصود منه، مقصودی از این اسم موصول، یعنی مقصودی از ما، فی مستر رو الیه، رفع مستر رو الیه، برداشته شده چیزی که شما بهش مستریم. ما به چی مستریم؟ به حکم مستر میشیم یا به عمل خارجی؟ مثلا آقا دل درد گرفته، عبس شده به اصطلاح، تا خمر نخورد دلش خوب نمیشه، اینجا به خوردن خمر مستر شده. شارع میگه این خوردن خمر برداشته شده. پس اینجا مراد از مستر رو اون عمل خارجی شد، خوردن خمر برداشته شده. خود در رفع مالا یعلمونم اینجور بگو، این شیء مشکوک شرب توتون به ما، این که شرب توتونه ای برداشته شده. اگر نمیدانیم که شرب توتونه یا شرب توتون نیست، ای با. اما شرب توتونه میدانیم که شرب توتونه، ولی حکمش رو نمیدانیم، اینه نمیگه برداشته شده. از من الواضح، ان المقصود منه، از اسم موصول در فقره مستر رو الی و نحو مستر رو الی که مستکره علی باشد، مقصود الموضوع الخارجی مراده. موضوع خارجی میگه وقتی مستر شدین برداشته شده میشه، موضوع خارجی وقتی اکراه شدین بهش برداشته میشود. در رفع مالای علمونم بگو، موضوع خارجی اگر نمیدانین جهل دارین برداشته شده، اول فعل خارجی. لا نفس تکلیف، نفس تکلیف از ما مراد نیست. فیحملو ما لا یعلمون علی الموضوع الخارجی، ایضا حامل میشد ما لا یعلمونم بر موضوع خارجی، مثل مستر رو الی و مستکره علی. وقتی حمل بر عمل خارجی و موضوع خارجی شد، اختصاص پیدا میکند در شبهات موضوعیه. برای اینکه فرق در شبهات حکمی و شبهات موضوعیه اینه، در شبهات موضوعیه که این لیوان ما نمیدانیم که خمره یا خله، اینجا مشکوک ما چیه؟ مشکوک خود عمل خارجیه، یعنی خمر بودن و خل بودنشه، نمیدانیم آب یا شراب. اصل مشکوک آب بودن و شراب بودن. اینجا گفته میشه که این عمل خارجی، این موضوع خارجی مشکوکه. مالا یعلمون اینو شامل میشه، میگه حالا که این عمل خارجی نمیدانین آب یا شرابه، این برداشته شده شد، این شامل میشه. اما در شبهات حکمی هیچ گاهی در عمل خارجی شک نداره. عمل خارجی میدانیم این خوردن گوشت ارنب، این شرب سیگار، اینا اصل اسمش رو میدانیم، عمل خارجی رو میدانیم، شک نداریم. شکی در حکمش داریم، نه در خود عمل خارجی، ولی ظروف عمل یعلمون اون حکم رو شامل نمیشه. لا نفس التکلیف، فیحمل ما لا یعلمون الموضوع الخارجی ایضا، فیکون مفاد الجمله حین اذن، مفاد این جمله، جمله رفع ما لا یعلمون در این هنگام، در این هنگامی که این هم سیاق شد با بقیه فقرات، میگیم اینه، ان الخمر، این لوانی که دستته، نمیدانی که آیا این خمره یا خمر نیست. اگر خمر باشد خب حرامه، اگر آب باشد حلاله. این خمر را که نمیدانی خمر بودنش را، غیر معلوم، خمر غیر معلوم، خمری که معلوم نیست. چیش معلوم نیست آقا؟ نه حکمش، بلکه خمر بودنش معلوم نیست. این مرفوع است، حرمتش به حکمی، اینجور معنا کنیم این مختص شبهات موضوعی میشه. کما ان الفعل المضطر الی، کما این که این خوردن شراب که مضطر شده بهش ای برداشته شده حرمتش، کذالک این خوردن خمری که نمیدانی خمره یا آبه اینم برداشته شده. فلا یشمل حالات شک، پس این حدیث شامل نمی شود شبهات حکمیه را. شبهات حکمیه کدومه؟ اون حالات شکیست که در اصل جعل حرمت، نه در خود عمل خارجی، اصلا ما یک ذره هم شک نداریم. علا نحو شبهت الحکمیه، بر نحو شبهه حکمیه شکی در حرمت کردیم، نه شکی در عمل که این عمل خمره یا خل، نه شک نداریم. این دلیل قول اول. و تحقیق ایشان جواب میدهد از این دلیل، میفرماد تحقیق اینه، ان وحدت السیاق انما تقتضی کون مدلول اللفظ المتکرر واجدا فی السیاق واحدا فی السیاق واحد لا کون المصادیق من صنف واحد. ایشان میفرماد ما قبول داریم وحدت سیاق، یعنی از مستر الی، مای مستر رو الی به هر چیزی که استعمال شده باشد به همون چیز باید مای ما لا یعلمون هم استعمال شده باشد. ولیکن در وحدت سیاق لازم نیست که مصداق هم یکی باشد، مصداق مختلفه، مفهوم ما یکیه. در مستر رو الی ما را به چی معنا معنا میکنیم؟ میگیم اون چنان چیزی. در ما لا یعلمون هم میگیم اون چنان چیزی، منتها در مستر رو الی اون چنان مصداق اون چنان چیز میشه عمل خارجی، در ما لا یعلمون مصداق اون چنان چیز میشه حکم. هیچ اشکالی نداره، وحدت سیاق به هم نمیخوره. و تحقیق اینه آقا که وحدت سیاق انما تقتضی اقتضا میکند کون مدلول، مدلول یعنی همون مستعملون فیه لفظی که مراد از اون لفظ یعنی ما باشد، این مدلول ما و معنای مایی که او متکرر شده باید وحدت سیاق اقتضا میکنه که مدلولش واحد باشد، یعنی از مای مستر رو چه اراده شده، در چه استعمال شده، مستر رو اون چنون چیز میگیم باید مای مالا یعلمونم به اون چنون چیز استعمال شده باشه، مدلولش اون چنون چیز باشه، واحدا فی سیاق الواحد، این باید مدلولش واحد باشه. لا کون المصادیق من سنخ واحد، نه این که مصادیقش از سنخ واحد باشد. بله، مثلا میگیم که شما امروز بیار مال دهی که بیار اینجا همه را، ما میاریم مال دهینا، اون چیزی که پیش مایه و اون چیزی که پیش شما، اینجا دو تا مایه، اینا هم وحدت سیاق دارد. مراد از مال دهی که چی مراده؟ به معنای آنچنان چیز، آنچنان چیزی که در پیش از توی بیار و اون چنین چیزی که پیش از من هستم میارم، ولیکن مصداقش مختلفه. پیش از شما ممکنه کتاب باشه بیارین، پیش ما فرض فرمایید سیگار باشه بیارین. اینجا دیگه نگو که مالدهی که با مالدهینا سیاقش واحد نیست، نه هر دو تا سیاقش واحده، هر دو در یک معنا استعمال شده، منتها مصداق این دو معنا مختلفه. در شما مصداق اون چنان چیز شد کتاب، در ما هم مصداق اون چنان چیز شد سیگار، هیچ فرقی نداره. فاذا افترضنا، زمانی که ما فرض کردیم اینکه اسم موصول قد استعمل فی جمیع تلک الفقرات، استعمال شده در تمام این فقرات، فی معناه العام، در معنای عامش، معنای عامش چی آقا اسم موصول؟ ما آنچنان چیز یا آنچنان شی مبهم، در این معنای مبهم استعمال شده، خب سیاقش محفوظه، تمام این سه تا ما به معنای آنچنان شی استعمال شده، مون تو آنچنان شی در مستر رو چیه؟ عمل خارجی. آنچنان شی در مالا یعلمون چیه؟ حکم کلی. غیر ان مصداق آنچنان عام، اون عام مبهم مختلف می شود از یه جمله، از جمله مستر رو الى جمله اخرى که مالا یعلمون باشد، به اختلاف صفات اون عام مبهم. خب این با اختلاف صفاتش مصداقش مختلف میشه، و با اختلاف مصداق لم تنسلم بذالک وحدت السیاق، منسلم و پاره نمیشود به سبب مختلف بودن مصداق وحدت السیاق در مرحله مدلول استعمالی، یعنی در مستعملون فی ما تغییر ایجاد نشده، ما به معنای آنچنان چیز یا آنچنان شی. پس اگر مراد از ما ما لا یعلمون هم حکم باشد و هم عمل خارجی باشد، این ضرر به وحدت سیاق ندارد. و و اما احتمال ثانی و اما احتمال دوم که این خیلی افراطیه، این گفته که این برای این رفع مالا یعلمون مختص شبهات حکمیه، اصلا در شبهات موضوعیه جاری نمیشد. این دلیل چیه؟ فیستند الی ان ظاهر ما لا یعلمون، استناد کرده به این که ظاهر ما لا یعلمون ان یکون نفس ما به ازای اسم الموصول غیر معلوم. اونی که در مقابل اسم موصول او باید غیر معلوم باشد. رفع ما لا یعلمون رو معنا کنین، برداشته شده. چی برداشته شده؟ ما اون چنان شیئی که اون شیء لا یعلمونه، یعنی همون قسمتی را که همون چیزی را که نمیدانی خودی همون نمیدانم برداشته شده. خب اگر اینجور باشه این مختص شبهات حکمیه میشه. در شبهات حکمیه در لحم ارنب ما چی را نمیدانیم آقا؟ گیر کرد آقا. در لحم ارنب لحم بودنش را که میدانیم، ارنب بودنش را که میدانیم، اینکه برداشته نشده. اونی که ما نمیدانیم حکمش را نمیدانیم. وقتی حکم را نمیدانیم خود این حکم برداشته شده، این شامل. اما در شبهات موضوعی اینجوری معنا نمیشه. در شبهات موضوعی این لیوان، خوردن این لیوان نمیدانیم این خمره یا آب، اون که مشکوک خمر بودن و آب بودنشه برداشته شده. چیش برداشته شده؟ خمر بودنش برداشته شده که نه، آب بودنش برداشته شده نه، بلکه حکمش برداشته شده. اینجا ما میبینیم که اون چیزی که مشکوک چیزیه و اونی که برداشته شده چیز دیگریه، و حالا که ظهور روایت اینه که اونی که مشکوک خودی اون مشکوک برداشته شده، نه چیزی دیگری مشکوک. فیستند الی ان ظاهر ما لا یعلمون ان یکون نفس ما به ازای اسم موصول، خودی اون چیزی که در مقابل اسم موصول او غیر معلومه، همو غیر معلوم خودش برداشته شده. فإن کان ما به ازای التکلیف، اگر ما به ازای این موصول تکلیف باشد در مثل لحم ارنب، اونی که ما نمیدانیم حرمت را نمیدانیم در لحم ارنب، فهو اون حرمت به نفسه غیر معلوم، خود این حکم معلوم نیست و ای برداشته هم شده. پس اونی که مرفوعه عین غیر معلوم مرفوع شده، این مناسبت درست. و اما و این کان ما به ازای الموضوع الخارجی، اما اگر ما به ازای اسم موصول موضوع خارجی باشد، یعنی شبهات موضوعیه را شامل بشد، ما میگیم که این لیوانی که نمیدانیم آب یا شرابه، اونی که مشکوک آب بودنشه، اونی که برداشته شده حرمته. خب برداشته شده غیر از معلومه، این کان ما به ازای موضوع الخارجی فهو به نفسه لیس مشکوکن، حکمش که به نفسه مشکوک نیست در این لیوان، اونی که ابتداعا مشکوک آب بودن و خمر بودنش نه حرمتش، لیس مشکوکن. و انما المشکوک کونه خمرا او ماءا، اونی که شک داریم اینه که آیا این خمره یا آب، مثلا باید رفع مالا یعلمون این خمر بودن و آب بودنش برداره، و حالا که اینه نمیتونه برداره، این میخواد حرمتش رو برداره. فلا یکون عدم العلم مسندن الى مدلول اسم الموصول حقیقتا، این عدم علم مسند سند داده نشد به معنای اسم موصول حقیقتن، چون معنای اسم موصول رفعه اون حرمتی که لا یعلمون خمریته و خلیته، مرفوع چیزی شد و مشکوک چیز دیگر شد. و هذا خلاف ظاهر الحدیث، و این خلاف روایت آقا، روایت اینجوری که نگفته بود. فیتعین ان یراد به اسم الموصول التکلیف، معینه که این روایت تنها شبهات حکمیه را باید شامل بشد نه شبهات موضوعیه را، و معه یختص به شبهه الحکمیه، مختص به شبهه حکمیه میشه. مرحوم شهید اینم رد میکنه، میفرماید و یلد علیه اولا، اشکالی که وارد میشه بر این قول اینه، اولا ان بالامکان ان یکون ما به ازای اسم الموصول، امکان داره اینکه در مقابل اسم موصول چی باشد؟ نفس عنوان الخمر للمایع المشکوک کونه خمران، خود عنوان در به ازای اسم موصول نفس عنوان خمر باشد، نه مایعی که مشکوکه که آیا خمره یا آبه. فعدم العلم یکون مسندن الیه حقیقتا، در این لیوان که نمیدانیم آبه یا خمر، ما اینجا میگیم مشکوک آب بودن و خمر بودنش نیست، مشکوک خود خمریت، خمریت مشکوکه. وقتی خمریت مشکوک شد همین خمریت برداشته میشه، یعنی حکم همین خمریت برداشته میشه. این یکی. بله، نه اینکه ما بگویم اینجا ما چی ما به ازای اسم موصول اون مایع آخه در این آبه. یک وقتی میگه مراد از ما این مایع، میگم نه، مراد از ما این مایع نیست، بلکه مراد از ما این مایعی که خمریتش مشکوکه، مراد از ما خود این خمره. میگه این خمر برداشته شده خودش، پس مسند شد به خودی همین خمر حقیقتا. این یک اشکال جواب جواب دوم. و ثانیا لو سلمنا، اگر ما تسلیم کنیم اینکه ما به ازای اسم موصول ينبغي ان يكون هو التكليف، سزاوار اینکه بوده باشد تکلیف، فان هذا لا يجب، این موجب نمی شود که این حدیث مختص بشد به شبهه حکمیه. چرا؟ لان التكليف به معنا الحكم المجعول مشکوک، برای اینکه تکلیف به معنای حکم مجعول مشکوک، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه. ما اینجور میگیم، میگیم هر حکمی که مشکوکه، چه حکم کلی باشه چه حکم جزئی، بهترین راه برای معنا کردن این روایت اینجور معنا کن، بگو رفع مالای علم برداشته شده، ما یعنی اون حکمی، چی اون حکم کلی باشد چه حکم جزئی. در شبهات حکمیه حکم کلی برداشته میشه، در شبهات موضوعی هم حکم جزئی. در این لیوان برداشته شده اون حرمتی که مشکوکه، و راست هم هست که حرمتش مشکوکه، چون نمیدانیم خمره یا خله. پس مراد از ما میگیریم حکم را، و حکم را اعم میگیریم از حکم کلی و حکم جزئی، هم شبهات حکمیه را شامل میشود و هم شبهات موضوعیه را شامل می شود. اینم روایت، اینم احتمال دوم. پس اختصاص به شبهات حکمی هم پیدا نکرد، اختصاص به شبهات موضوعی هم. و اما احتمال ثالث که همینه که میگه مختص به هیچ کدام نیست، هر دوتا را شامل می شود، فهو یتوقف علی تصویر جامع، توقف دارد بر تصویر جامعی که یمکن که امکان داشته باشد این که اراده شود به اسم موصول بر نحوی که منطبق بشد بر شبهه حکمیه و موضوعیه. و هذا الجامع له فرضیتان، و این جامع برایش دو فرضیه است. اگر ما بخواهیم مراد از ما لا یعلمون هم شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه هر دوتا را شامل می شود، مراد از مای ما لا یعلمون یک معنای عام می بگیریم که هر دوتا شبهه را شامل بشد، اون معنای عام را میگیم جامع. و این جامع دو صورت داره. صورت اول ان یراد به اسم الموصول الشیء، رفع الشیء، الشیء الذي لم يعلم، شیئی که نمیدانین، سوا این که این شیء حکم کلی باشد یا موضوع خارجی، سوا ان کان تکلیفا او موضوعا خارجیا. و اعترض على ذلك، و اعتراض شده بر این معنا، بله، به ان اسناد الرفع الى التکلیف حقیقی، این که اسناد رفع به تکلیف حقیقیه. میگه رفع اون حکمی که لم یعلم، خب اون حکم برداشته شده، برداشتن سند برداشت، اسناد برداشتن و رفع به سوی حکم حقیقیه، یعنی حقیقتا اون حکم برداشته میشه. لانه قابل للرفع، چون که حکم قانونه، قانون قابلیت رفع وضع را دارد، دل اشاره میخواد قانونش رو بردارد، دلش میخواد قانونش را بگذارد، لانه قابل للرفع به نفسه. و اما بگم این لیوانی که نمیدانی خمره یا آبه، اینم برداشته شده، خود لیوان که قابل برداشتن نیست، چیش برداشته شده؟ خمریتش، اگر در واقع خمره که خمریت قابل برداشتن نیست، تا ازل خمره، اگر در واقع آب، آب بودنش هم که قابل برداشتن نیست، پس باید اسناد رفع به این لیوان مجازی باشه، یعنی خود خمریت و ماهیتش برداشته نشده بلکه حکمش برداشته شده. و اسناده و اسناد این رفع به سوی موضوع مجازیه، و به لحاظ مجازیه یعنی چی؟ یعنی به لحاظ حکمشه، و الا خود موضوع خارجی که قابل برداشتن نیست. و لا یمکن الجمع، و امکان ندارد جمع بشد بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی فی استعمال. و یک بار رفعه گفته، این رفعه یا رفع حقیقیه که در حکمه، یا رفع مجازیه که در شبهات موضوع، هم رفع حقیقی باشه هم رفع مجازی امکان نداره. والجواب، جوابش اینه آقا، ان اسناد الرفع الى التکلیف ليس حقیقيا، اسناد رفع به خود حکم حقیقی نیست، برای اینکه اگر حقیقتا برداشته شود که اینی که گفتیم تصویب میشه، رفع واقعی رو که ما قبول نکردیم در مرحله اول، ليس حقیقيا ايضا، لما عرفت سابقا، به علت اون چیزی که شناختین شما، من انه رفع ظاهری، حتی اگر مراد از ما حکمم باشد رفعش ظاهری نه واقعی. فالاسنادان کلاهما، عنائیان، هر دو تا اسناد مجازیه. و وقتی مجازی بود اشکال نداره، میگیم برداشته شده آقا هر شی، سوا این که اون شی حکم باشه، اون حکم ظاهرا برداشته شده، یا اون شی موضوع خارجی باشه، اون شی خارجی ظاهرا برداشته شده، یعنی حکمش برداشته شده، اشکال نداره. این راه اول. جامع دوم، ان یراد به اسم الموصول التکلیف، مراد از ما اصلا حکم مراده، منتها اعم از این که حکم کلی باشد یا حکم جزئی. و هو مشکوک فی شبهه الحکمیه والموضوعیه معا، بله و مشکوک در شبهه حکمیه و موضوعیه معا. و انما یختلفان فی منشأ الشک، اون که اختلاف دارن این دوتا در منشأ شک، در این لیوان که دستم شک دارم در حرمت و حلیتش، پس شکی در حکمش دارم، در لحم ارنب شک دارم در حلیت و در هر دو تا شکی در حکم هست، منتها منشأ شک ما در حرمت و حلیت این لیوان، منشأ شک ما اینه که نمیدانیم آب یا شراب، اما در لحم ارنب منشأ شک ما اینه نمیدانیم در دین اسلام چی جعل شده، اونجا شکی در منشأش اصل جعل شریعت. فإن المنشأ در اول، یعنی در شبهات حکمیه، عدم العلم به دستور اسلام، علم به قانون اسلام، علم به جعل نداریم، از اینجا شک داریم که لحم ارنب حلاله یا حرام، اما در این لیوان هم شک داریم که خوردنش حلاله یا حرام، اونتا منشأ شک ما عدم العلم بالموضوع، نمیدانیم که این لیوان آب یا شرابه. اینم جامع دوم. و نتیجتا نظر مرحوم شهید صدرم همینه، والمعین للاحتمال الثالث، و اون که تعیین میکنه به احتمال سوم را بعد تصویر الجامع، بعد از آن که جامع میسر شد، گفت مراد از ما لا یعلمون حکم، اعم از که حکم کلی یا حکم جزئی. خب از کجا بدانیم که مراد از این ما مطلق حکم هم کلی و هم جزئی؟ میفرما تعیین کنندش اطلاق، نگفت رفع الحکم الکلی یا نگفت رفع الحکم الجزئی، بلکه گفت رفع ما، یعنی کل حکم، چه جزئی چه کلی، معینش اطلاق. این اطلاق ما هم شامل حکم کلی میشود، هم شامل حکم جزئی میشود. فتتم دلالت حدیث رفع علی البراءت، تمام میشه دلالت حدیث رفع بر براءت. براءت یعنی چی؟ یعنی در مقابل حرمت مشکوک شما آزادین، دیگه بر شما پرهیز از حرمت مشکوک لازم نیست. و نفی وجوب تحفظ و احتیاط، این روایت اول. پس تا هنوز در باب روایات الحمدلله این حدیث رفع را دلالتش تمام شد بر براءت شرعی. و منها روایت زکر ابن زکری ابن یحیی عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام انه قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع که بسطا. اینجا میگه این روایت دوم را انشالله هفته آینده.